26 июля с вами Аншало Гулхожа. Тоза тарин хабару гузори шору а студии марказии радио Озоди Муарифи мекунам сархати мавзухой барнома. مسئولین وزارت عدلیه تاجیکستان میگویند که کمیته امداد خمینی یک نهاد خیریه ایران تا 5 سال آینده حق فعالیت در حدود کشور را ندارد. در آخرین نشست مطبوعاتی المصبک اوتامبویف از پرزیدنتیش ابراز قناعت کرد.
хороші слова. Тут запроси
زرسنجی ها مثلا آمار گلب هم نشان میداد که 82 یا 84 درصد اهالی از من پشتیبانی میکند. یعنی میتوان گفت که کارم بد نبود.
خبرنگار توجیک قبول ندارد که صحنه بحث برانگیزی نمایش نمای نخود که من نیستم مایه تربیوی دارد.
من دیدم که یک کودک که این صحنه را تماشا میگرد چشمانش را داشت.
مسئولین وزارت عدلیه تاجیکستان میگویند که کمیته امداد خمینی یک نهاد خیریه ایران تا 5 سال آینده حق فعالیت در حدود کشور را ندارد. به این نقطه روز چهارشنبه 26 ایول ضمن نشست خبری اشاره شد.
با قراری سود فعالیت این کمیته در جمهوری تاجیکستان قطع کرده شده است و مطابق با طلبات قانونگذاری جمهوری تاجیکستان بعد با قراری سود قطع کرده شدن این گونه تشکیلات با همین نام و با همین شکل فعالیت در مهلت 5 سال تاسیس یافته نمیتواند.
مقامات توجیک تا 20 سال گذشته گفتند که فعالیت کمیته امدادی امام خمینی بنابر رعایت نکردن قانونهای تاجیکستان قطع شده است. کمیته امدادی امام خمینی از سال 1996 به فعالیت های خیریه در این کشور شروع کرد. در دوام دو سال اخیر اکثر ساختارهای مربوط به جمهوری اسلامی ایران از جمله شرکت های تجارتی در دوشنبه بسته شدند که با قبل شورهان با سرچاوی مناسبات دو کشور ارتباط دارد. روز 26 ایول منابع معتمد از دوستانی سوخت خبر دادند که فیروز خیرزاده سابق یاور دوستانی نویای بوبوجان غفوروف بنابر آنکه شهروندی روسیه را داشت از کار در این نهاد رانده شد. از دوستانی ولایت سوخت نخواستند جزئیات بیشتر این قضیه را شرح دهند. تماس گرفتن با خود فیروز خیرزاده به ما دست نداد تا که حقیقتی از کار دوستانی برکنار شدنش را از زبان خود او شنویم. از اول سال جاری مطابق قانون اصلاح شده تاجیکستان در باره خدمت دولتی منصبداران دیگر حق داشتن دو شهروندی را ندارند. مهمه این سال دوستانی شهر سرافشان نیز برای ماشین سوار با درس رفتن پسرش و داشتن شهروندی روسیه از مقامش برکنار شده بود. محکمه پدری فیروز خیرزاده دولت بیگ خیرزاده موین سابق اوجانسی مبارزه با فساد تاجیکستان در میان 9 منصبدار دیگری این نهاد و 3 مقام خدمات گمرک و دوستانی در دادگاه عالی از هفته گذشته دوام دارد. روز 24 ایول همزمان با جشن 60 سالگی شوکت میرزیویف در ازبکستان شبکه شبانه روزی اطلاعاتی فعال شد. شوکت میرزیویف بعد مرگ پرزیدنت خود کومه اسلام کریموف در ماه سپتامبر سال 2016 برای بیرون آوردن ازبکستان سرجمعیت که صلح در این زیوا بود بعضی گام های دیگر را نیز پیاده کرد. آیا در ازبکستان واقعا هم مرحله نوی آزاد بیانی آغاز می شود یا تنها امر تصادف است؟ در این باره من با شورای بخش ازبکی رادیو آزادی سیروجدین اسلام صحبت کردم. خوش آمدید به برنامه ما. ببینید تنها در یک ماه اخیر شوکت میرزایف چند اقدامی به اصطلاح غیر عادی رو پیش گرفت، از جمله برای دوباره فعال شدن رسانه بین المللی بی بی سی و همچنین برگزاری نمایشنامه دیگراندیش ازبک در ازبکستان اجازه داد و اکنون یک شبکه 24 ساعته رو نیز گیم بر راه انداخت. این همه تشبث چی معنی دارد و در داخل ازبکستان این را چی گونه شرح میدهند؟
میدانید شوکت میرزیایف تا مرگ اسلام کریموف تقریبا 13 سال سروزیر کشور بود و وضعیت اجتماعی و اقتصادی کشور را خیلی خوب میداند و به نظر من این وادار کرده است که شوکت میرزیایف یک اصلاحات کل را آغاز کند. و خودش هم گفته بود که وضعیت کشور را مثل او کسی نمیداند و کسی او را نمیتواند فریب دهد. و او سال 2017 را سال ملاقات با مردم اعلام کرد و تا کنون اصلاحات کل را انجام داده استاده است، از اقتصاد سر کرده تا ساحای اجتماعی و سیاسی، از جمله برای آزاد کردن مطبوعات که سالهای دراز در پس درهای بسته بود کوشش کرده استاده است و تشبث را نشان داده. میگوید که ژورنالیست ها نیست وضع کشور را آشکارا و با چه خیر که باشد همی خیل نشان دهند.
خب بعضی نگرانی های نیز وجود دارد که این اقدام هایی که گویا برای رشد آزادی بیان و دموکراسی پیاده می شود موقتی اند و شوکت میرزیایف با این وسیله می خواهد نفوذ خود را بیشتر کند یا اعتماد مردم را به دست بیارد.
البته این گونه حرف ها هست، بعضی ها حتی میگن که یک اقدام پاپولیستی است، ولی فکر نکنم که شوکت میرزیایف با این اندیشه اصلاحات را آغاز کرد، چون نیاز به این چیز نداشت. او میتونست مثلا کشور را مثل اسلام کریموف ادامه دهد، ولی این کار را نکرد و امروز مثلا ما میبینیم مردم آشکارا معمای خودشان را میگویند در شبکه های اجتماعی، مخصوصا این معماها را مطرح میکنند و شوکت میرزیایف مجبور میکند که سیاستمداران رهبران کشور پیش مردم جواب دهند. این البته یک بسیله زمانهای شوروی وقتی میخائیل گورباچوف پرسترویکا را آغاز کرده بود خیلی شبیه است.
صحبت مفصل با سیروجین اسلام را میتوانید در سامانه www.ozodi.org و ozodi ویدیو یوتیوب پیدا کنید. در حالی که شوکت میرزیایف تازه سر قدرت آمده و سیاست نرم را براه میموند، المزبک اوتامبویف رئیس جمهوری قرغیزستان آخرین نشست مطبوعاتیش را در کرسی پرزیدنتی برگزار کرد. بر پایه قانونهای قرغیزستان پرزیدنت برای یک دوره 6 ساله انتخاب می شود و بناً المزبک اوتامبویف حق ندارد نامزدی خود را در انتخاباتی که تیرماه امسال برگزار می شود پیشبری کند. تفصیلات این نشست و نظر اوتامبویف را به دوره حکمرانیش در گزارش نوبتی می بینیم.
المزبک اوتامبویف روز چهارشنبه آخرین نشست مطبوعاتیش را در کرسی پرزیدنتی برگزار کرد. المزبک اوتامبویف خواست که ملاقات با خبرنگاران در محیط غیر رسمی صورت بگیرد. او در آخرین نشست مطبوعاتی خود به حیث پرزیدنت قرغیزستان بدون گالسوک حاضر شد. صلاحیت او به عنوان رئیس جمهور ماه دکبر سال جاری به اتمام می‌رسد.
این 6 سال خیلی طولانی و گاه ها به آخر بود. انسان همین گونه ساخته شده است که به زودی همه مشکلات را فراموش کرده به زندگی ادامه می دهد.
اوتامبویف 60 ساله گفت که به هنگام رهبری کشور سلامتیش را از دست داد، ولی در مجموع از نتیجه فعالیتش راضی است.
آنهایی که در کنارم هستند همیشه لطف میکنند و تنها حرفای خوب میگویند، اما نظرسنجی ها مثلا آمار گلب هم نشان میدهد که 82 یا 84 درصد اهالی از من پشتیبانی میکند، یعنی میتوان گفت که کارم بد نبود.
انتخابات پرزیدنتی در قرغیزستان روز 15 اکتبر اعلان شده است. طبق طلبات سرقانون اوتامبویف برای دور دوم حق پیشبری نامزدیش را ندارد. مرس سریف سیاستشناس قرغیز برد اوتامبویف را در آن میبیند که مهلت خود را با ثبات و بدون بی سر و سامانی های سیاسی پایین میبرد.
مبارزه اعلان شده بر ضد فساد چندان نتیجه نداد و عموما تا به حال فساد از عامل های اساسی باقی میماند که برای رشد کشور مانع ایجاد میکند.
با قبل این سیاستمدار در دوران اوتامبویف قرغیزستان به کشوری آزاد و دموکراتیک در آسیای مرکزی تبدیل یافت. سریف باوری دارد که تیم پرزیدنت فعلی حتما آدمان خود را سر قدرت می آورد.
حالا کسی نمیتواند پیشگویی کند کی پرزیدنت می شود، ولی من به چون و چرا می توانم بگویم آن نفر پرزیدنت می شود که با اوتامبویف وابستگی دارد.
اوتامبویف سال 2011 بعد انقلاب اپریلی انتخاب شده، حکومت موقت تحت رهبری روزا اوتامبایو را عوض نمود. از نگاه ولری ساکن 62 ساله بیشکک، زندگی در قرغیزستان به سوی مثبت تغییر کرد.
حالی حاضر من یگان نفری جایگزین را نمی بینم.
قرغیزستان با جمعیت 6 میلیون نفره اکثرا مسلمانشین در اوایل سالهای 2000 در حالت بحران عمیق سیاسی قرار گرفت. پرزیدنت های قبلی در سالهای 2005 و 2010 در پی انقلاب برکنار شده بودند. در زمان مستقلیت قرغیزستان اوتمبویف از اولین رهبران کشور است که آرامانه از وظیفه می رود. هرچند برخی از سیاست شناسان حدس می زنند که او می تواند به کرسی سروزیری نشیند، زیرا صلاحیت رهبری حکومت در نتیجه اصلاحات تیرماه سال گذشته به طور نظررس تقویت یافت.
برمیگردیم به تاجیکستان. یک نمایشنامه شاگردانی نورسی تئاتر مایاکوفسکی در تاجیکستان با سوهنگومه‌های زیاد برانگیخت. برخی از تماشابینان از آن انتقاد نمودند که نمایشنامه صحنه‌های جنجال برانگیز را پیشنهاد نورسان میکند که برای یک جامعه سنتی تاجیک قابل قبول نیست. اما هنرمندان تئاتر برعکس این تماشابینان را در برداشت نادرست صحنه عیب‌دار می‌سازند. سرانگیز نوروز شاه موضوع را تحلیل کرد.
هنرمندان تئاتر مایاکوفسکی میگویند برداشت برخی ها از نمایشنامه نخود که من نیستم درست نیست و هدف آنها هرگز ترغیب فحش و شهوت در بین نورسان و کودکان نبود. نمایشنامه مذکور از جانب هنرمندان نورس استودیای نزد تئاتر مایاکوفسکی روی صحنه آمد و اخیرا محتوای آن از سوی برخی از تماشابینان در شبکه‌های اجتماعی مورد انتقاد شدید قرار گرفت. این گروه هم از هماغوش شدن دو هنرمند مکتبخوان در نمایشنامه و هم عشق یک نورس به زنی بزرگتر از خود ایراد میگیرند.
مردم ببینند و بگن که در کوچه با آدمی بیگانه که سرت را یک بار سیله کرد و ده سامان داد من دوگانه خالات میشم بیا رویم، یعنی نباید باور کرد و نباید برمند. یعنی پند این است، نه آن است که 16 ساله رفت و با آن زنی 25 ساله که بومج است و اخلاقش بد است و هم خوابگی کرد، نه این است پند.
نمایشنامه این نخود که من نیستم سرنوشت پسرکی 16 ساله‌ای را حکایت می‌کند که همیشه از مادرش تحقیر می‌شنود و از او ناقص العقل نام می‌برند. مناسبت ناسالم والدین سبب می‌شود که او پیوسته از خانه فرار می‌کند.
کورته نداشتن پسر بچه، یعنی اون زنی عباش کورتهش رو میکشد و به قتل میرساند. یعنی کشیدن کورته به طور زبان تئاتری رمزی اگر گوییم زندگیش رو از تنش میگیرد و بچه رو میکشد.
فیروزه عبدولی قزی هنرمند جوان در نمایشنامه این خود که من نیستم نقش مادر پسرک را اجرا کرده است.
با من یگان نفر نه از طرف مادر نه از طرف خواهر نه از طرف آدم بیگانه گفتم که مهمان آمدگی بود، یگان سخن درباره فحش یا این معنا نبود. با من گلهاق تبریک کردن، با من گفتن که ما به شما باوری داریم.
نمایشنامه این خود که من نیستم برای ششمین جشنواره بین المللی تئاتر جوانان نگاهی نو از سوی هنرمند جوان تئاتر مایاکوفسکی ریزا زاوربکوا با صحنه گذاشته شد و به گفته هنرمندان تئاتر تنها یک بار در روز جشنواره پیشنهاد تماشابینان گردید. اما صاحبیار طالب خبرنگار تاجیک و یکی از فعالان فیسبوک عکس‌های از نمایشنامه را در شبکه‌های اجتماعی گذاشته در مطلب از مسئولین تئاتر انتقاد کرده است. میگوید صحنه‌های شهوت برانگیز را به کودکان نمایش دادند.
دو کودک پسرک و دخترک که آنها مکتبخوان هستند هماغوش هم می‌شوند و دخترک لباس های پسرک را از تنش بدر میکند و او را محض میکشد و من دیدم که یک کودک که این صحنه را تماشا میکرد چشمانش را داشت.
برخی از هنرمندان تاجیک هم از صحنه های بازی نمایشنامه این خود که من نیستم تنقید کرده اند. اما عبدالمومن شریفوف هنرمند تئاتر جوانان که اسپکتکل را در جشنواره نگاهی نو تماشا کرده است از چنین برخورد با کار شاگردانه و تجربوی چند جوانی که از درد خود گفتند ناراحتی میکند.
این چیزا من هیچ حس نکنم. ها خب درباره نمونه که تربیه خوب نمیکنند چقدر فریب میکند و کلام زن فریب میکند. خب این چیزی واقعیت همه این چیز هست. نمایش تجربوی دانشجوی در سطح دانشجویی بود، حتی دانشجوی سالهای اول و دوم دانشجویی.
هنرمندان تاجیک میگویند تئاتر باید واقعیت های زندگی را تصویر کند، نه آنچه از سراغ غربی سنزورای سنتی میگذرد.
و وزارت کارهای داخلی تاجیکستان 13 میلیسی را که با دلیل فربهی از مقامشان سبک دوش کرده بود دوباره به کار قبول کرد. این کارمندان میلیسی تنها بعد از آن که وزن خود را کم کردند به جای کاری قبلیشان استخدام شدند. سه ماه پیش وزن آنها از معیار مقرر شده تا 17 کیلو بیشتر بوده است. وزارت کارهای داخلی میگوید که میلیسی فربه امکانی فعالانه اشتراک کردن در عملیات را ندارد. به این دلیل چند قبل بیش از 100 کارمند این نهاد برای به معیار مطابق کردن وزن خود هشدار گرفته 20 نفری آنها از کار آزاد گردیدند. این خبری آخرین در برنامه امروز بود. خبرگزاریش بیشتر در سامانه آزادی نقطه تیجه صفحه ویژه ما در شبکه اجتماعی و آزادی ویدیو یوتیوب قابل دریافت است. تشکر که ما را همراهی میکنید. برای کار و خدا نگهدار.
آخرین تحولات جهان در رادیو آزادی.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. اعضای پلته نمایندگان کنگره آمریکا لایحه قانون درباره تحریم‌های ضد روسیه، ایران و کره شمالی را تصویب کردند. لایحه روز 24 ایول با 419 رأی جانبدار و 3 رأی مخالف قبول شد. این لایحه تحریم‌های را قانونی میکند که با قرار پرزیدنت آمریکا در پاسخ به عمل‌های روسیه در شرق اوکراین، اشغال قریم و دخالت در مرکه انتخاباتی ایالات متحده اعلام شدند. قانونگذاران آمریکا با این قرار پرزیدنت را وظیفه دار میکنند تا علیه شهروندان روسیه که با دستور کرملین حمله های هکری انجام دادند و ساختار دموکراسی ایالات متحده را خلل‌دار کردند تحریم اعلان نماید. چون این تحریم ها به ایران نیز دخل میگیرد، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از آن انتقاد کرد و روز 26 ایول گفت:
اگر دشمن بخشی از عهد رو زیر پا گذاشت، ما هم بخشی رو زیر پا میگذاریم. اگر همه عهد زیر پا گذاشتن، ما همه عهد زیر پا میگذاریم.
هم جمهوری خواهان و هم دموکرات ها از این قرار اعضای پلته نمایندگان در مورد جاری کردن تحریم های نو علیه روسیه و ایران و کره شمالی استقبال کردند. انتظار می رود شکل نهایی آن نیمه دوم ماه آوگوست برای امضا به پرزیدنت دونالد ترامپ پیشنهاد شود. وزارت دفاع افغانستان میگه در پی حمله طالبان به پایگاه نظامی واقع در ولایت جنوبی قندهار 26 سرباز کشته و 13 تن دیگر زخم برداشت. قبلا منابع رادیوی آزادی گفتند که این حمله کمش 30 نفر را کشته بر جای گذاشت. صبح 26 ایول در پی حمله طالبان به این پایگاه درگیری شدید با نیروهای حکومتی جریان گرفت. در این باره چند منبع که حق پخش این معلومات را ندارند به رادیوی آزادی خبر دادند. گروه طالبان با پخش یک اظهارات مسئولیت این حمله را بر دوش گرفت و گفت که 74 سرباز را کشته و 6 نفر را گروگان گرفته است. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان محمد رادمنش میگوید مقامات نیروهای علاوه‌ای را به صحنه حمله فرستادند. حمله اخیر در پس منظر افزایش خشونت‌ها در افغانستان به وقوع پیوست که به گفته سازمان ملل متحد از اول سال 1700 افراد ملکی را قربان کردند. مشاور ارشد دادگاه عدالت اتحاد اروپا گفت شکایتی که دو کشور عضو اتحاد مجارستان و اسلواکیه علیه قبول اجباری پناهندگان به دادگاه بردند باید لغو شود. این دو کشور با پشتیبانی لهستان میگویند برنامه قبول مجبوری پناهندگان از سال 2015 غیر قانونی است و کواتاها باید از بین برده شوند. اما یویس بوت مشاور ارشد دادگاه عدالت اتحاد اروپا دلیل های اسلواکیه و مجارستان را رد کرد. حکم دادگاه در این رابطه آخر سال روان صادر خواهد شد. لهستان و مجارستان از روی برنامه اتحاد اروپا حتی یک پناهنده را هم قبول نکردند. اسلواکیه و چخیه نیز با دلایل امنیتی و بعد حمله های تروریستی سالهای اخیر در کشورهای عضو اتحاد اروپا حرکت از خود نشان نمی‌دهند. بخش عمده پناهجویان از سوریه جنگ زده و افغانستان و عراق به اتحاد اروپا آمدند. مسئولین وزارت عدلیه تاجیکستان گفتند که کمیته امدادی خمینی یک نهاد خیریه ایران تا 5 سال آینده حق فعالیت در حدود کشور را ندارد. حکیم میرسیدزاد معاون اولی وزیر عدلیه روز 26 ایول در یک نشست خبری در دوشنبه گفت در این مورد حکم دادگاه های تاجیکستان صادر شده است. اما او بعد از نشست خبری در پاسخ به سوال رادیوی آزادی گفت اگر این نهاد خیریه ایران نام و هیئت و آیین نامه خود را تغییر داده به وزارت عدلیه مراجعه کند، مسئله ثبت نام دوباره اش بررسی خواهد شد. مقامات تاجیک تابستان سال گذشته گفتند که فعالیت کمیته امدادی امام خمینی بنابر رعایت نکردن قانون های تاجیکستان قطع شده است. و کمیسیونی مرکزی انتخابات در قرقیزستان از یک شهروند بازنشسته عریضه اشتراک در انتخابات ریاست جمهور را دریافت کرد که با وارد شدنش به سبقت شماره داوطلبان را به 38 نفر رساند. حدوداً 6 داوطلب را حزب‌های سیاسی پیشبری کردند. رهبر جناح پارلمانی حزب آتامکان امورбек تکیبایف با گروه 10 نامزد خودگردان شامل است. تکیبایف از رقیبان اصلی پرزیدنت فعلی الماسبیک آتامبایف نام برمی‌شد، ولی حالا با اتهام فسادکاری در بازداشت به سر می‌برد. انتخابات ریاست جمهور در قرقیزستان به تاریخ 15 اکتبر امسال برنامه ریزی شده است و عریضه داوطلبان تا 1 آگوست قبول کرده می شود.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
یک مسئول وزارت خارجه روسیه هشدار داده است اگر حکومت افغانستان و نظامیان خارجی مستقر در این کشور در مبارزه با داعش به تفاوت باشند، روسیه علیه این گروه از نیروی نظامی استفاده خواهد کرد. در همین حال رسانه‌های آمریکا و اروپا با پخش نوار ویدئویی و عکس‌ها روسیه را در کمک تسلیحاتی به جنبش طالبان در افغانستان متهم کردند، اما وزارت خارجه روسیه این خبرها را رد کرده است. در این زمینه من مردان محمد گزارش می‌دهم. اخیراً زمیر کوبولوف سردار دپارتمنت دوم آسیا در وزارت خارجه روسیه و نماینده ویژه پرزیدنت کشور در افغانستان گفته است افزایش افراد گروه دولت اسلامی و تلاش‌ها برای ساختن پایگاه در افغانستان و پیدا کردن نفوذ در آسیای مرکزی برای مسکو نگران کننده است و تاکید کرده است در صورت تهدید این گروه‌ها به امنیت کشورهای آسیای مرکزی ممکن است روسیه علیه آنها از نیروی نظامی استفاده کند. زمیر کوبولوف روز 26 ایول در پاسخ کتبی به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد این قضیه گفت موضوع استفاده نیروی نظامی علیه جنگیان داعش در افغانستان مطرح نیست. تنها در صورت ورود این گروه تروریستی به حدود کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی از نیروی نظامی استفاده خواهد شد. در مورد کارگری از کدام نوع نیروها نظامیان تصمیم خواهند گرفت. در همین حال شبکه تلویزیون آمریکایی CNN روز 24 ایول روسیه را در کمک تسلیحاتی به طالبان متهم کرده و در سایت خود نوارهای ویدئویی و عکس‌های جنگیان جنبش طالبان را جای داده بود که در دست سلاح‌های روسی اوتومات کلاشنیکوف، تفنگ‌های مرگنی و پلمیوت‌های سنگین بدون نشانه‌های رسمی را داشتند. در ظرف دو سال اخیر رقابت‌های کشورهای ابرقدرت در افغانستان بیشتر شده است. مقامات روسیه سال گذشته اعتراف کردند که به خاطر مبارزه مشترک علیه گروه تروریستی دولتی اسلامی در افغانستان با نمایندگان جنبش طالبان مذاکرات انجام داده‌اند. از ماه اپریل سال جاری بدین سو موضوع کمک‌های تسلیحاتی روسیه به جنبش طالبان از جانب مقامات بلندپایه نظامی آمریکا و رسانه‌های این کشور مطرح شده و روسیه این گونه خبرها را رد می‌کند. طبق گزارش‌های رسیده از افغانستان در مناطق شمال این کشور که با تاجیکستان هم مرز است، گروه‌های مسلح مختلف از جنبش طالبان تا داعش تجمع کرده و برخی از منطقه‌ها در ولایت‌های کندوز، تخار و بدخشان به تصرف طالبان درآمده است. با اعتقاد الهام نظریف کارشناس مسائل منطقه‌ای، این گروه‌های بزرگ نبوده عادتاً 30-40 نفر عضو دارند و آنها نمی‌توانند به منطقه‌های مرزی تاجیکستان تهدید کنند.
خطر جدی از اون همان رقابت‌های ابرقدرت‌ها است که می‌تواند جنگ واسه کنند. خطر اساسی همین است واسه هم برای افغانستان هم برای تاجیکستان.
دکتر قاسمشاه اسکندروف کارشناس مسائل افغانستان میگوید از تسلط حکومت مرکزی در قرار ماندن برخی از مناطق شمال افغانستان باعث شده است که گروه طالبان، دولت اسلامی و گروه فرقه های مختلف مسلح در اینجا مستقر شوند. این وضعیت روسیه و کشورهای آسیای مرکزی را نگران ساخته است. با گفته وی به خصوص تاجیکستان که با افغانستان مرز طولانی دارد در برابر این گونه تهدید آسیب پذیر است. وی گفت
به نظر من میخواد که با کمک طالبان با داعش مبارزه کنند. مسئله مهم این است که طالب و داعش چقدر از دیگر فرق میکنند. آیا که ببینیم تمام عملهای تروریستی تقریبا تروریستی در افغانستان میشه برای طالبان انجام میشه. ولی البته روسیه بعد انتخاب میکنه مرز بدترین میخواد که استفاده کنند.
نهادهای نظامی و مرزبانی تاجیکستان میگویند در سالهای اخیر وضعیت در مناطق شمالی افغانستان شدیداً ناآرام و تهدیدهای احتمالی به امنیت تاجیکستان از آن سوی آمو بیشتر شده است. فریدون محمد علیزاده سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان به رادیو آزادی گفت به این دلیل نیروهای نظامی کشور در حالت آماده باشی دائمی قرار دارند.
در صورت تهدید خطر، در صورت هجوم
هجومی ناگهانی هم آماده هستیم که بر ضد همه گونه نیرویی که باشد ایستادگی کنیم. برای همین هر روزه وضعیت زیر نظارت است. ما به هر صورت با فدراسیون روسیه همکاری مشترک داریم. نیروهایی که در اینجا عمل میکنند همکاری داریم در دایره سازمانهای گوناگون.
پس از خروج بخش اعظم نیروهای ناتو از افغانستان، جنبش طالبان در کشور فعال شده، منطقه های زیاده را با شمول منطقه های هممرز با تاجیکستان را به تصرف خود درآورده است. جنبش اسلامی طالبان در سال 1994 در منطقه پشتونشین افغانستان ظهور کرده و در مدت چند سال کابل و حدود 90% قلمرو افغانستان را تصرف کرد. در تیرماه سال 2001 در پی عملیات ائتلاف بین‌الملل علیه تروریسم در افغانستان برابر آمریکا، طالبان از قدرت برکنار شدند. شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال 2003 طالبان را به فهرست گروه تروریست شامل کرد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
یکی از چهره های شناخته شده تلویزیون جمهوری اسلامی ایران در پی نشی عکس های به حجاب در یک پارک در شویتسریا بر ریاکاری متهم شد. چون چرای این موضوع را من محمد وفاری زازاده گزارش می دهم. آزاده نامداری مجری تلویزیون جمهوری اسلامی ایران همیشه از چادری به عنوان حجاب مناسب برای زنان دفاع کرده بود و در مصاحبه که 4 سال پیش به روزنامه وطن امروز از رسانه های نزدیک به مقامات ایران انجام داده بود گفت که خدا را شکر می کند چادر پوش است. همین امر سبب انتقاد شدید کاربران ایرانی در شبکه های اجتماعی شد که حضور بدون حجاب خانم نامداری در یک مهمانی خارج از کشور را مخالف با گفته های او و نشانه درویگی و ریاکاری خواندند. وی در قسمتی از مصاحبه خود گفته بود اصلا نمی شود آدم اعتقاد نداشته باشد و چادرپوش هم بشود. وی در بخش دیگر از این مصاحبه از چادری همچون حجاب مناسب در محیط مردانه یاد کرده و گفته بود که آن برای زن احترام می آورد. این قسمتی مصاحبه خانم نامداری را کاربران ایرانی شبکه های اجتماعی همراه با عکس به حجاب وی در مهمانی خارج از ایران بارها نشر کردند و حتی این موضوع یکی از مسئله های پربحث در این رسانه ها در 2 روز گذشته بود. یک کاربری تویتر با نام مرد به اساس نوشته است این که چادری باشی یا نباشی یا حتی گاهی باشی و گاهی نباشی به خودت وابسته است، ولی اینکه گوش مردم چیزی بخوانی و خودت طور دیگر عمل کنی حقارت است. کاربر دیگری با نام یوسف هم نوشت موضوع اصلا حجاب و یا عدم حجاب خانم آزاد نامداری نیست، بلکه ریاکاری ایشان است. حجابشان به خودشان مربوط است اما ریاکاریشان نه. اما از سوی دیگر برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی با انتقاد از نشر عکس‌ها خواستاری رعایت حریم خصوصی افراد شدند. برخی از کاربران نیز به این بهانه سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در زمینه حجاب اجباری را مورد انتقاد قرار دادند. از جمله یک روحانی با نام نجفی تهرانی در صفحه توییتر خود نوشته است مشکل فقط از آزاده نامداری و افرادی مانند او نیست، مشکل از تفکر، فرهنگ و نظامی است که افراد جامعه خود را مجبور میکنند به هر سبب دوگانه رفتار کنند. در این حال خود آزاده نامداری در واکنش به این نوشته ها انتشار عکس هایش را همچنین تجسس در خصوصی ترین بخش های زندگی خود دانسته و گفته است که در این مهمانی تنها نزدیکان و محارمی وی حضور داشتند. سمیرا قرهی تحلیلگری رادیوی فردا در صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی در رابطه به این عملکرد خانم آزاده نامداری و واکنش های کاربران ایرانی شبکه های اجتماعی به این موضوع گفت
عکسایی که منتشر شده از آزاده نامداری توی شبکه‌های اجتماعی در ایران خیلی واکنش به همراه داشته. مردم خیلی دارن به اون واکنش نشون میدن و هنوز ادامه داره. زندگی شخصی این آدم الان براشون اهمیت پیدا کرده، چرا که این خانم در داخل ایران یک جوری عامل سرکوب و حجاب اجباری هستش. برخی هم به هر حال واکنشای دارن از این نظر که این حریم خصوصی این فرد و نباید کسی دخالت بکنه، انتشار این عکس‌ها غلط هست، غیر اخلاقی هست، زندگی شخصیشه و به ما ارتباطی نداره، و گروه مقابل هم میگن که نه، از اونجایی که یک شخصیت محبوبی هست در ایران که با چادر شناخته میشه، به چادری بودنش داره افتخار میکنه، در نتیجه اگر کاری انجام بده، اقدامی انجام بده که دقیقاً روبروی اون اقدام قبلیش باشه، پس مردم باید بدونن و این منفعت عمومی هست و حریم خصوصی نیست.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران در سال 1979 پوشیدن حجاب برای زنان حتمی شد، اما از همان وقت این امر با مقاومت قسمی از زنان روبرو شد که به حجاب اعتقاد ندارند. حکومت ایران سالانه نیرو و مبلغ‌های هنگفته را برای مقابله با زنان می‌کند که به باور آنها به حجاب یا بد حجاب هستند.
توبه کی ناله کنم از غمت ای شاه پری، توبه کی ناله کنم از غمت ای شاه پری، بگذر از ناز و ادا و ستم و عشوه‌گری، بگذر از ناز و ادا و ستم و عشوه‌گری، می مکیدم لب لالی تو بساد و دنیاست، می مکیدم لب لالی تو بساد و دنیاست، قسمت من شده از روز ازل خون جگری، قسمت من شده از روز ازل خون جگری، توبه کی توبه کی توبه کی ناله کنم از غمت ای شاه پری، توبه کی ناله کنم از غمت ای شاه پری، بگذر از ناز و ادا و ستم و عشوه‌گری، بگذر از ناز و ادا و ستم و عشوه‌گری. توبه کی توبه کی توبه کی ناله کنم از غمت ای شاه پری، توبه کی ناله کنم از غمت ای شاه پری، بگذر از ناز و ادا و ستم و عشوه‌گری، بگذر از ناز و ادا و ستم و عشوه‌گری. توبه کی توبه کی ناله کنم از غمت ای شاه پری، توبه کی ناله کنم از غمت ای شاه پری، بگذر از ناز و ادا و ستم و عشوه‌گری، بگذر از ناز و ادا و ستم و عشوه‌گری.
در تاجیکستان پول های خرد کاغذی معمولا سرمعاملات است. اکثر موارد مردم پول های خرد را برای نیازمندی ها در بازار و مسافربرها استفاده می کنند. اما به نظر می رسد که این سرمعاملاتی باعث زیاد فرسوده شدن پول های خرد کاغذی شده است. در رابطه با وضع بازار پول های خرد کاغذی من برای یوسفی گزارش می دهم. افزایش شماره پول های فرسوده 1, 3 و 5 سومانی در معاملات بحث و جنجال های خریدار و فروشنده و راننده و مسافران را در تاجیکستان زیاد کرده است. هم راننده، هم مسافر، هم خریدار و هم فروشنده می خواهند از این پول ها زودتر خلاص شوند. محمد زاکر امیرشویف راننده یکی از مسافربرها در پایتخت تاجیکستان می گوید
ما دمیشان این پول ها می تیم ما عبره را بخیه می تیم قطعه ما جنجال میکنن ما دمیگن نه بیاره خون میگه ما بانک نیست این بینه اکا جون خدا تو
پنج ماه بین دو بلاک شده گه اینا میگم برین علیش که اخو ما با پنج ماه درستم بانگ رفتن بینم نبیم ما چکو کنیم این همی روز سه تاش قدیم جنگ جنگ جو شده که مودا پلی ناو تید میگم ما کور ایگو جو میوگیم پلی برای سیستم یستم ما بانگ رویم.
بانک ملی تاجیکستان میگوید افزایش پولهای فرسوده در حال است که این نهاد از گردش برآوردن آنها را نسبت به قبل بیشتر کرده است. جمال الدین نورعلیف معاون اول رئیس بانک ملی تاجیکستان گفت
از معاملات گرفته شده 342 میلیون گرفته شد، این 18% زیاد است نسبت به ینوار این سال 2016. در ینوار این سال 2016 290 میلیون بود، در ینوار این سال 2017 این به 343 میلیون برابر است.
مسئولان بانک ملی تاجیکستان سبب زود فرسوده شدن پولهای خردی 1، 3 و 5 سومانی را به شیوه نادرست نگهداری پولهای کاغذی ربط می‌دهند. جمال الدین نورعلیف معاون اول رئیس بانک ملی تاجیکستان:
وقتی که خودی مردم با دستای نرم نرم با دستای بعضی وقت اونقدر توزنی استفاده بودن از چنین پولها در کیسه قد کردن اونها و درست استفاده نبودن اونها راه میدین، این باعث اون میگردد که سومونی هر چه تستر فرسوده میگردد.
بعضی پولهای خرد و حتی پولهای کاغذی چند رقمی نیز به اندازه چرکین هستند که هنگامی به دست گرفتن آنها از ذهن این اندیشه میگذارد که آیا در داخل آن چند میکرو باشد. تاجران میگویند که این پولها را با دل نخواهم تنها از مجبوری میگیرند. نصرالله مشربوف تاجر دکان لوتوسپور در بازار شاه منصور دوشنبه:
چرکین آن یا خلش نه بسیار نبینم اش چرکین است، لیکن نه تمام نگیرم خلش میگم پولی ملی را مو قدر میکنیم و میگیرم شما نکنیم چی نه همه داریدگی این لایی را بیگه گجوشی با کور میرایی را میگوش و خاموش در این نمی توایی را بیگه همه نیمش هست نیمش نیست.
مسئولان بازارهای تاجیکستان میگویند راه اصلی جمع‌آوری پولهای فرسوده تأسیس بانکهای سیار با اتومبیل در بازار و نقطه های تجمع مردم است، زیرا اکثر کلی تاجران و شهروندان وقت و حوصله بانکروی ندارند. مشرب قرایف معاون دایرکتور بازار شاه منصور دوشنبه میگوید
با خریبی موی مای از طرف بانک ملی یک طریق اتومبیل بانک سیار با داخل بازار وارد شدند، طریق مکتوب ما قبول کردیم، مدت دو روز اونو با ایواز کردن پولهای فرسوده با صاحب کاران یعنی که همکاری کردن، اکثر صاحب کارا که پولهای فرسوده می اومد اونو همچو مهنت شخصی خودشون هستن در یک طرف ذخیره میکنن انجام میکنن، اومدن خیلی اکنون ما ندونستیم چند قدر مبلغ نو با قدر امکان از معاملات همین پولهای فرسوده یعنی از طرف صاحب کارا سپریده شد با پولهای نو علیش کرده شد.
بانک ملی تاجیکستان تصمیم گرفته است که با نشر تنگه های 1، 3 و 5 سومانی در روزهای نزدیک به مشکل پولهای فرسوده خرد در گردش رسیدگی کند. در بازار تاجیکستان مثل بازارهای دیگر منطقه از همه بیشتر پول خرد در معاملات است. برای نمونه تعداد پول یک سومانی در بازار بیش از 41 میلیون عدد یا 19% شماره عمومی بانکنوت ها را فرا گرفته است. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
پزشکان در جنوب تاجیکستان و ساکنان ولایت ختلان هشدار دادند که در روزهای گرمی تابستان از احتیاط کار بگیرند و نگذارند که نورهای آفتاب به سلامتی آنها ضرر کند. تفصیلات بیشتر این موضوع را در گزارشی من آرزوی کریم از قرغان‌تپه میشنوید. مرکز آب و هواشناسی تاجیکستان روز 23 ایون گفت که بنابر پیش بینی آنها تا یک هفته دیگر در کشور هوا از 35 تا 41 درجه و بیشتر از آن گرم خواهد شد. این هم در حالی است که گرمای هوا در چند روز اخیر بیشتر به کارمندان عرصه کشاورزی که در صحرا کار میکنند آسیب می‌رساند. سعدالله ملک‌زاده سردار ریاست تندرستی و حفظ اجتماعی ولایت ختلان امروز 25 ایون در صحبت به رادیو آزادی گفت که خوشداری آنها به ساکنان ولایت به خصوص پیرانسالان و همچنین کشاورزان هست که در گرمای شدید هوا کار میکنند. مریم سعدالله و زنی 56 ساله از کشاورزان سابقه دار در جماعت دیهات گلستان در شهر سربند است که امروز کار را از ساعت 5 صبح همراه دو دختر و شوهرش آغاز کرده است.
در همینجا کاری که داریم همراه فرزندان این همیسون خیش تبرمون انجام میتیم. یا دو روزده میشیدیم بگیم ده این همی کم تری دیگرش مونده خینام نیست، زیرا که ما ای زمین فیض برکت بیفتاییم. ای فیض برکت همین زمین فرزندانی خود را صاحب معلومات عالی گردانده‌ام.
مریم میگوید در پای گرمی هوا به حرکتی و خسته حالی را احساس میکند، اما با توجه به موسمی بودن کار باید انجام شود. این زن بیش از یک هکتار زمین کشاورزی دارد و در آن 5 عضو خانواده زیر آفتابی سوزان رنج میبرند تا گنج به دست بیارند. سیراج الدین دولتوف کشاورز دیگر از ناحیه شهرتوز می باشد که می گوید در یک گکتر زمین شالی می پرورد و می گوید بیشتر سری کار فکر نمی کند و حتی به ضرر و آسیب نورهای آفتاب در این گرما اهمیت نمی دهد.
خیلی وزین تر این خیلی چکیم، خیلی تشنه می شیم گرمی هوا توسط و دهک کار میکنیم.
در همین حال سوال مطرح این است که آیا کشاورزان در فصل گرما از امتیاز برخوردار هستند یا خیر؟ صنوبر سمیزاده رئیس شهر سربند با پاسخ این سوال به رادیو آزادی گفت که حتما کشاورزان در روزهای جشن و معرکه های مهم قدردانی خواهند شد.
تختچینی هم آغاز میوبد و فقط از پرسش از آن همون حال احوالی که امروز مردمی که در داخل زمین کار میکنند. چقدر که شما گفتین در هوای گرم، شخصا من خودم از همون پرسان شدم که کارا تو چخیل، احوالا تو چخیل.
اتفاق کسبه ولایت ختلان میگوید که همساله با آغاز کارهای کشاورزی آنها به شرایط کشاورزان خصوصا در گرمای هوا آشنا میشوند. اما رحمان علی دولت و حقوق شناس اتفاق کسبه ولایت ختلان میگوید که هرچند در کدکس مهنت فراهم کردن شرایط خوب و مساعد برای کارگران به خصوص در گرمای تابستان ذکر شده است، اما این نقطه نه همه وقت اجرا میشود.
که همه را به نظر بود گرفته شود، میگن را به نظر نمیگیرند، خیلی کارفرما یا مبلغ جدا نمیشه، جبران نمیگیره. این مسئله را ما چندین مرتبه رو برداشتیم، ایتبا کسبه هم برداشتیم. همین مسئله سلامتی خیلی کارمندان که در محسین کار میکنم، محسین گرمی در کار میکنم، از طرفی کارفرما باید جبران کرده شود.
با تعقید رحمان علی دولت و هرچند مردم در شرایط گرمی هوا کار میکنند و شکایت هم ندارند، اما سازمانی آنها تلاش میکند تا به این مشکل رسیدگی کند. اما در ولایت ختلان حدود 7000 خواجگی دهقانی فعال است و کار میکنند که اکثریت آنها خود مبلغ گذار هستند و محض به همین سبب نمیتوانند که از کسی طلب جبران گرمای هوا را کنند. حتی یکی از رهبران خواجگی دهقانی به نام دلسوز در ولایت ختلان میگوید که آنها به کارمندانشان در گرمای هوا هیچ گونه حق مزد اضافی وعده نمی کنند، اما اگر حاصل فراوان شود به آنها از حاصل کارتوشکای و پیاز کمک خواهند کرد.
دنیای ورزش،
دنیای ورزش.
دسته استقلالی دوشنبه در یک بازی کنترلی در شهر تاشکند از تیم نفتچی فرغانه با حساب 1-2 شکست خورد. دسته منتخب جوانان زیر 20 ساله فوتبالی تاجیکستان در مسابقه بین المللی در سوچی از تیم ارمنستان با حساب 2-4 مغلوب گشت. درباره این رویدادهای ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می دهم. دسته استقلال دوشنبه قهرمانی تاجیکستان از باشگاه دیویزیون عالی قهرمانی فوتبال ازبکستان نفتچی فرغانه با حساب 1-2 شکست خورد. این بازی کنترلی در دایره جمع آمد تعلیمی و تمرینی استقلال در تاشکند 25 ایول در ورزشگاه دوستلی که پایتخت ازبکستان برپا گردید. گل یگانه استقلال را دلشاد وصیف در دقیقه 73 از جریمه 11 متری به هدف رساند. استقلال در تاشکند باز دو بازی کنترلی انجام می دهد. دوشنبگی ها 27 ایول با دینامای سمرقند و 29 ایول با مشعل مبارک رقابت می کنند. فتح الله فتحالایف کپیتان دسته استقلال در صحبت با رادیوی آزادی گفت که بازی‌های کنترلی در تاشکند برای فوتبال بازان دوشنبه یک مرحله آمادگی به بازی‌های دوری نیمه‌نهایی بین منطقوی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا محسوب می‌شود و افزود
مقصد ما در همین کوبک افریقا خوب برآمد کنیم، برای همین ما آمادگی خوب بینیم و بازی خوب نشانتیم که مخلصا زیادتر شوند و حلاوت برند.
خبری دیگر، دسته منتخب جوانان زیر 20 ساله فوتبال تاجیکستان بازی دومش را 25 ایول در مسابقه بین المللی در سوچی روسیه با دسته ارمنستان با حساب 2-4 باخت. گل‌های منتخب تاجیکستان را محمد جان لایقف از جریمه 11 متری و ادهم جان عبداللهیف به هدف رساندند. در بازی دیگری دوری دومی مسابقه دسته کشوری کراسنودار روسیه منتخب جوانان قزاقستان را با حساب 1-0 شکست داد. به این ترتیب بعد نتیجه گیری دو دوری مسابقه دسته های منتخب جوانان ارمنستان و کشوری کراسنودار با 4 امتیازی پیش قدمند. دسته های قزاقستان و تاجیکستان با 1 امتیازی متناسبا در زنه های 3 و 4 جایگیر شدند. بازی های دوری سومی مسابقه 27 ایول میان دسته های تاجیکستان و قزاقستان و ارمنستان و کشوری کراسنودار برپا می گردند. این مسابقه که تا 28 ایول ادامه می یابد برای فوتبال بازان جوانی تاجیک یک مرحله آمادگی به سبقت انتخابی قهرمانی آسیا می باشد.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان می دهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه سکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه سکایپ.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
شنوندگان عزیز سلام، با برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان امشب ما عطا میرخواجه، معاون اولی رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان است.
عطا میرخواجه نیرو 8 اپریل سال 1963 در دهه ووجی دهات ویری ناهی شغلان ولایت مختاری کویسانی بدخشان تولد شده است. معلومات 8 ساله را در مکتب دهه اش گرفته، مکتب اینترنت دهه مونی دهه نوآباد را ختم کرده است. سال 1985 بخش ژورنالیستیک فکولته فیلولوژی تاجیک دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم کرده، سال 1986 به سازمان جوانان بدخشان به کار فرستاده شده است. سال 1990 بعد از پراکنده شدن این سازمان، عطا میرخواجه محرر برنامه‌های فرهنگی در کمیته رادیو و تلویزیون ولایت مختاری کویسانی بدخشان تعیین شده است. سال 1994 در هفته‌نامه فرهنگ بدخشان به حیث مسئول چاپ فعالیت ورزیده، پس از یک سال برای زندگی دائمی به شهر دوشنبه آمده، نخست در رادیو تاجیکستان، بعداً در خبرگزاری خاور فعالیت داشته است. سال 1998 به نشریه راه آهن تاجیکستان هفته‌نامه راه امید دعوت شده، تا سال 2011 سرمحرری آن را بر عهده داشته است. سال 2003 تا 2008 همزمان مشاور شورای نظم اتفاق نویسندگان بوده است. از ایولی سال 2011 معاون اول سرمحرر روزنامه جمهوریت، نشریه رسمی جمهوری تاجیکستان بود و سال 2015 معاون اول رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان انتخاب شد. بعداً پیهم مجموعه‌های اشعار او، عشق و عشق، شکرگنج و نفسی دوم دسترس خوانندگان شدند. از سال 1994 عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان است و برنده جایزه ادبی به نام میرزا تورسون‌زاده شده است.
وندن خوست از وی درباره اخراج برخی از ادیبان از صف این سازمان ایجادکاران تاجیک سوال کردم.
در مدت 2 سال با قرار گروه کوری ارزیابی سطح و سویه نویسندگان 39 نفر خارج کرده شدند و 6 نفر مهلت داده شد تا ماه دکبر سال 2017 سطح و سویه خودشون اصلاح کنند.
سطح و سویه یعنی چی است؟
سطح و سویه نویسنده این پیش از همه هنری نویسندگی همون شخص است. متاسفانه در سالهای اخیر اتفاق نویسندگان به یک نوع در روزه بیدار تبدیل یافت. این نه تنها خود ادیبان اصیل بلکه روبرت سیاسی دولت رو نیز به تشویش آورد. برای همین این آوازه ها زیاد شدن در اطراف بسیار نویسنده های بنام نویسنده اون شاعران بنام شاعر که با عضویت اتفاق نویسندگان پذیرفته شدن، ولی اصلا بعضی اشون قریب چیزی نداشتن، بعضی اشون اثرشون در سطح خیلی پستی نگارندگی قرار داشت. حتی در سطح روبرت عالی کشور در پریزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان 8 اپریل سال 2015 یک جلسه خیلی وسیع شده بود. در اونجا رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان دعوت شده بودند و پریزیدنت بسیار ایرادهای مناسب و سخت گرفت نسبت به اتفاق نویسندگان و بعد از این قرار به تصویب رسید و ما شروع کردیم از سال 2015 با دیباره تازه‌کنی صفحه اتفاق نویسندگان تاجیکستان و البته خیلی کار کردیم. از 420 اعضای زنده اتفاق نویسندگان تاجیکستان ما در مدت 2 سال کار بسیار سخت اجرا کردیم. باور کنید بسیار کار میان‌شکن است. گروه کاری در موافقه با دستگاه اجرایی پرزیدنت تشکیل شده بود و بعدم به این گروه کوری بوز نویسندگان، منقدان و شاعران خیلی هم برجسته امروزه ما جلب کرده شدند و نهایت در مدت 2 سال مورد بازسنجی قرار گرفت. به هر یک نویسندهی که زیر شبهه قرار داشت گروه کوری 3 نفر یا 5 نفر وابسته به شرایط، یعنی که تقریض تشکیل کردند. اگر تقریض ها مثلا اکثریت آواز ها منفی می بودند، برای اوست پیشنهاد کردیم که این نفران رو با دلیل اینکه آوازی در کوری یا که تقریض های مثبت کم گرفتن باید خارج کنید. البته در اینجا نه حکومت نه ماموریت امروزه اتفاق نویسندگان اراده خودشون رو بر نکردن، بلکه برای اوست پیشنهاد کردن، برای اوست اتفاق نویسندگان باز اونها رو باز یک بار دیگر مورد بازسنجی قرار دادن و نفرانی که با سطح کسبی اونها اثر اونها جوابگو نبود اونها رو خروج کردن.
آیا این نفران باز شکایت هم کردن برای دوباره برقرار کردن عضویتشون؟
بله البته شکایت هم کردن، نوشتن در گزیته های بسیار، در وسایل اخبار عامه، از بالای هم رئیس اتفاق نویسندگان، از بالای هم بنده و دیگر نفرانی که در اینجا دست داشتن نوشتند، ولی سخن سر این است که همون نفرانی که نوشتند اونها کمش از حلاجی قریب 25 نفر گذاشتند، هم از اوی رئیس اتفاق نویسندگان و هم نفرانی که برایشون تقریض نوشتند. برای اون که این کار شفاف باشد رئیس اتفاق نویسندگان قرار کرد که این تقریض ها باید که با نام های مستعار پیشنهاد کرده شوند، چون منتالیتیت مردم ها معلوم است وقتی که مثلا یک نفر در باره یک نفر به طور روی‌راست می نویسد باز دشمن برای خودش پیدا می کند. برای همین فقط گروه کوری می داند نام همون در مورد، دیگر ها نمی داند. ولی اینها بسیار منصفانه مورد بازسنجی قرار گرفتن، تمام اثرشون رو بازخواست کردن، در بارشون فکرشون رو گفتن و نتیجه همین شد که امروز برای شما ما گویا کردیم.
نه استاد لطفاً باز میگفتید سر و صدایی هستن که از عضو ریاست اتفاق نویسنده ها چند نفر از ادیبان شناخته تاجیک با مثل شاعر مومن قناعت و رهبری پیشین این اتفاق مهمان بختی خارج کرده شدند و حتی شاعر رحمت نظری هم از ریاست بیرون کرده شدند. این واقعیت دارد؟
این واقعیت دارد البته، و سخن سر این است که ریاست اتفاق نویسندگان رو انجمن اتفاق نویسندگان انتخاب میکند. بنابراین ریاست اتفاق نویسندگان وقتی که انجمن اتفاق نویسندگان برپا میشود و انجمن اتفاق نویسندگان تاجیکستان رئیس اتفاق نویسندگان رو انتخاب میکند، رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان موافق آیین‌نامه اتفاق نویسندگان حق دارد که صدارت اتفاق نویسندگان رو پیشنهاد کند با مجلس صدارت اتفاق نویسندگان، و صدارت اتفاق نویسندگان در نوبت خود ریاست اتفاق نویسندگان رو موافق پیشنهاد رئیس اتفاق نویسندگان انتخاب میکند. یعنی رئیس اتفاق نویسندگان میتواند که نفری رو که مثلا پیشنهاد میکنه صدر اتفاق نویسندگان میتواند که این نفر رو لغو کند، نامزدی نفر. استاد مهمان بختی، استاد اسکر حکیم و استاد مونی قنوات در صدارت اتفاق نویسندگان با ریاست اتفاق نویسندگان پیشنهاد شدگی نبودند. بنابراین امروز اعضای ریاست اتفاق نویسندگان نیستند.
و یک سوال دیگر، چند نفری از نفرانی که از عضویت اتفاق نویسندگان خارج کرده شدند با ما خبر دادند که میخواهند یک انجمن غیر نوبتی اتفاق نویسندگان را دعوت کنند و موضوع اصلا انتخابات رهبریت نو را مطرح سازند. این واقعیت داشته میتواند؟
این واقع داشته نمیتونه، چون که انجمن اتفاق نویسندگان رو، انجمن باز غیر نوبتی اتفاق نویسندگان رو تنها میتواند که اعضای کامل حقوق اتفاق نویسندگان دعوت کند، یا ریاست اتفاق نویسندگان با موافقه با صدارت اتفاق نویسندگان دعوت کند. یعنی که این اعضایی که خارج شدن اینو یکون آواز ندارن، امروز آواز ندارن که مثلا حتی نمیتونه که یک مجلسی اتفاق نویسندگان رو دعوت کنه، مجلس قطوری رو، و چی رسد مثلا به انجمن اتفاق نویسندگان و مجلس صدارت اتفاق نویسندگان. یعنی که این خیلی کار کردن نمیتونه.
شما خطر احساس نمیکنید که مثل دیگر کشورهای پس از شوروی در تاجیکستان هم میتونه چند سازمان ادبی با وجود آید به جای یک اتفاق نویسنده ها؟
اگر همین گونه تصمیم گرفته باشند، نفرانی که از اتفاق نویسندگان خارج شدگی هستند، اصلا نفرانی هستند که هنر ندارند در ادبیات، و متاسفانه امروز نفرانی که خارج شدند شاید دوام کنند که نویسندگان بزرگ بودند یا شناخته نشده بودند از جانب اتفاق نویسندگان. البته این گونه سر و صداها با وجود میبیند، این گونه مسئله پیش میبیند، لیکن اتفاق نویسندگان نفرانی که خارج کرد از عضویت اتفاق نویسندگان، اینها نویسنده اصیل نبودند. ما با همین کارمون با خلق، با نفرانی که هوادار شعر هستند، هوادار سخن بدی هستند، فهموندیم که اینها باید نویسنده اصیل رو از نویسنده غیر اصیل فرق کنند. اونایی که از اتفاق نویسندگان بیرون شدن، متاسفانه همشون آدمانی بودن که نویسنده اصیل نبودن، اونها اصالت نویسندگی نداشتن. متاسفانه نفرانی که این خیر هستن، مثل که گاو بشیر آواز بلند دارد، اینها در بسیار جاها خودشون معرفی میکنن از طریق تلویزیون، از طریق رادیو، نمیدونم کجا رفته، برای خودشون ایمیج میسازن. ولی نفری که نویسنده اصیل است، مثل عبدالحمید صمدوف، مثل ستار تورسون، مثل دیگر بهمنیور و نفرو، اینها خودشون رو در یک جو نشون نمیدن، اینها برای ادبیات کار میکنن، برای آینده ملت کار میکنن. ولی متاسفانه نفرانی که خارج شدن، بسیارشون با هر روی بوسته داخل شدن به عضویت اتفاق نویسندگان، و اینها چشمه خیلی هم صاف و مصفای ادبیات ما رو لایلود کردن.
پس قبول این نفران اشتباه رهبریت همان وقتی اتفاق نویسنده ها بود؟
ببینید که در مدت قریب 20 سال در تاجیکستان گویم که یک دوره هرج و مرج بود، و سال 1990 قریب پیسر شد این کار، یعنی دوره دموکراتی خواهی و دوره آدمانی بودن که خودشون را نویسنده خیلی بزرگ میگرفتن، در اصل چیزی نداشتن. اینها برای ریاست اتفاق نویسندگان هجوم کردن، در ریاست اتفاق نویسندگان اون وقت آدمای خیلی خوب کار میکردن، استاد اسکر حکیم یکی از نویسنده های خیلی بزرگ ما هستن، از منقده های خیلی بزرگ ما هستن، در ریاست بودن اون وقت. بعد از استاد مهمان بختی اومدن، ولی سخن سر این بود که در همین دوره بسیار ناهنجاری بود در جمعیت. نفرانی هم بودن که با زور افتمات اومدن اعضا شدگی بودن، نفرانی بودن که ممکن با زنگوی از بالا داخل شدن، نفرانی هم بودن که شاید به یکان واسطه های دیگر عضو اتفاق نویسندگان شدن. یعنی که در همین دوره از سال هزار
مورد های رشوه خوری هم در نظر دارید؟
شاید بودن، خیلی هم مثلا این چیز رو من تایید نمی کنم، لیکن شاید بودن این وقت این چیز رو. یعنی که با هر روی واسطه آدمان برای اون که یک ایمیج پیدا کنند، یک آبروی نفوذ پیدا کنند در جمعیت، یا اینکه نفرانی بودن که اصلا در دوره مثلا استاد لایق شیرعلی، استاد بازار صابر، استاد گروهسار یا استاد سربان وقتی که در اتفاق نویسنده با پول میکردن اثرشون با یک پولی پشیز کسی نمیگرفت، ولی وقتی که این نفران اثر قدرت دور شدن دوره اینها رسید، اینا اومدن دعوا کردن، از او اتفاق نویسندگان شدن، مال خودشون رو که تینیسیو بود بابای نرخ تلو گذاشتن و در بین مردم خودشون معرفی کردن. یعنی هستن این گونه آدمایی بودن که اونو منیاکی نوشته ورستن گرافمانیا، یعنی که این خیر آدمو پیدا شدن. برای همین من فکر میکنم که ما درست کردیم. البته در سر هم رئیس اتفاق نویسندگان توسون هم دیگر نفرانی که به اینجا وابسته بودن خیلی چرمغزو هم شکسته شدن، در باره ما سخنهای زیاده گفتن. منبر نیز مبارزه با چنین اشخاص دوام دارد، شاید که باشند هنوز، اگرچه ما مثلا قریب 400 نفر رو در مدت دو سال از نظر گذارانده بسنجی کردیم، ولی ما فکر میکنم شاید باشند، اگر همین گونه آدم باشند البته ما باز کار میکنیم، در باره شون متریال جمع میکنیم و میتونه که مثلا منبر نیز از عضویت اتفاق نویسندگان خروج کنه.
خیلی تشکر استاد، سلامت باشد، برای کار برات
سلامت باشد.
در اینجا برنامه امشب را به پایان میبریم و من اسکندر فیروز تهیه کننده و مجری برنامه امشب یکایک شما را به امان خداوند بزرگ میسپارم و تا برنامه دیگر خدا نگهبان شما.
ششمی ایول است و من شالو گلخوجا تازه ترین خبر و گزارش رو از استودیوی مرکزی رادیو آزادی معرفی میکنم. سرخط موضوع های برنامه: مسئولین وزارت عدلیه تاجیکستان میگویند که کمیته امداد خمینی یک نهاد خیریه ایران تا 5 سال آینده حق فعالیت در حدود کشور را ندارد. در آخرین نشست مطبوعاتی الماسبک اوتامبویف از پرزیدنتیش ابراز قناعت کرد.
خروش اسلام و صد سپروسی
از ارسنجی ها مثلا امور گلب هم نشان میدهد که 82 یا 84 درصد اهالی از من پشتیبانی میکند، یعنی میتوان گفت که کارم بد نبود.
خبرنگاری توجیه که قبول ندارد که صحنه بحث برانگیزی نمایشنامه نخود که من نیستم مایه تربیوی دارد.
من دیدم که یک کودک که این صحنه رو تماشا میگرد چشمانش رو داشت.
مسئولین وزارت عدلیه تاجیکستان میگویند که کمیته امداد خمینی یک نهاد خیریه ایران تا 5 سال آینده حق فعالیت در حدود کشور ندارد. به این نقطه روز چهارشنبه 26 ایول ضمن نشست خبری اشاره شد.
با قرار سود فعالیت این کمیته در جمهوری تاجیکستان قطع کرده شده است و مطابق با طلبات قانونگذاری جمهوری تاجیکستان بعد با قرار سود قطع کرده شدن این گونه تشکیلات با همین نام و با همین شکل فعالیت در مهلت 5 سال تأسیس یافته نمیتوان.
مقامات توجیک تا 20 سال گذشته گفتند که فعالیت کمیته امدادی امام خمینی بنابر رعایت نکردن قانونهای تاجیکستان قطع شده است. کمیته امدادی امام خمینی از سال 1996 به فعالیت‌های خیریه در این کشور شروع کرد. در دوام دو سال اخیر اکثر ساختارهای مربوط به جمهوری اسلامی ایران از جمله شرکت‌های تجارتی در دوشنبه بسته شدند که با قبل شوریهان و سرچاوی مناسبات دو کشور ارتباط دارد. روز 26 ایول منابع معتمد از دوستانی سوخت خبر دادند که فیروز خیرزاده سابق یاوری دوستانی نویای بوبوجان غفوروف بنابر آنکه شهروندی روسیه را داشت از کار در این نهاد رانده شد. از دوستانی ولایت سوخت نخواستند جزئیات بیشتر این قضیه را شرح دهند. تماس گرفتن با خود فیروز خیرزاده به ما دست نداد تا که حقیقتی از کار دوستانی برکنار شدنش را از زبان خود او شنویم. از اول سال جاری مطابق قانون اصلاح شده تاجیکستان در باره خدمت
خدمت دولتی منصبداران دیگر حق داشتن دو شهروندی را ندارند. مهمه امسال دوزیتون شهری سرفشان نیز برای ماشین سوار به درس رفتن پسرش و داشتن شهروندی روسیه از مقامش برکنار شده بود. محکمه پدری فیروز خیرزاده، دولت بک خیرزاده، معاون سابق اجانسی مبارزه با فساد تاجیکستان در میان 9 منصبدار دیگری این نهاد و 3 مقام خدمات گمرک و دوزیتون در دادگاه عالی از هفته گذشته دوام دارد. روزی 24 ایول همزمان با جشن 60 سالگی شوکت میرزیویف در ازبکستان شبکه شبانه روزی اطلاعاتی فعال شد. شوکت میرزیویف بعد مرگ پرزیدنت خود کما اسلام کریموف در ماه سپتامبر سال 2016 برای بیرون آوردن ازبکستان سر جمعیت که سالها در انزوا بود بعضی گامهای دیگر را نیز پیاده کرد. آیا در ازبکستان واقعا هم مرحله نوی آزاد بیانی آغاز می شود یا تنها امر تصادف است؟ در این باره من با شورای بخش ازبکی رادیو آزادی سیروجدین اسلام صحبت کردم. خوش آمدید به برنامه ما. ببینید تنها در یک ماه اخیر شوکت میرزایف چند اقدامی به اصطلاح غیر عادی رو پیش گرفت، از جمله برای دوباره فعال شدن رسانه بین المللی بی بی سی و همچنین برگزاری نمایشنامه دیگراندیش ازبک در ازبکستان اجازه داد و اکنون یک شبکه 24 ساعته رو نیز گیم برو انداخت. این همه تشبث چی معنی دارد و در داخل ازبکستان این رو چی گونه شر میدهند؟
میدانید شوکت میرزیویف تا مرگ اسلام کریموف تقریبا 13 سال سروزیر کشور بود و وضعیت اجتماعی و اقتصادی کشور را خیلی خوب میداند و به نظر من این وادار کرده است که شوکت میرزیویف یک اصلاحات کل را آغاز کند و خودش هم گفته بود که وضعیت کشور را مثل او کسی نمیداند و کسی او را نمیتواند فریب دهد و او سال 2017 را سال ملاقات با مردم اعلام کرد و تا کنون اصلاحات کل را انجام داده ایستاده است، از اقتصاد سر کرده تا ساحه‌های اجتماعی و سیاسی، از جمله برای آزاد کردن مطبوعات که سالهای دراز در پس درهای بسته بود کوشش کرده ایستاده است و تشبث را نشان داده. میگوید که ژورنالیست ها نیز وضع کشور را آشکارا و با چه خیر که باشد همی خیل نشان دهند.
خب بعضی نگرانی های نیز وجود دارد که این اقدام هایی که گویا برای رشد آزادی بیان و دموکراسی پیاده می شود موقتی اند و شوکت میرزیویف با این وسیله می خواهد نفوذ خود را بیشتر کند یا اعتماد مردم را به دست بیارد.
البته این گونه حرف ها هست، بعضی حتی میگن که این یک اقدام پاپولیستی است، ولی فکر نکنم که شوکت میرزیویف با این اندیشه اصلاحات را آغاز کرد، چون نیاز به این چیز نداشت. او میتونست مثلا کشور را مثل اسلام کریموف ادامه دهد، ولی این کار را نکرد و امروز مثلا ما میبینیم مردم آشکارا معمای خودشان را میگویند در شبکه های اجتماعی، مخصوصا این معماها را مطرح میکنند و شوکت میرزیویف مجبور میکند که سیاستمداران رهبران کشور پیش مردم جواب دهند. این البته یک بسیله زمانهای شوروی وقتی میخائیل گورباچوف پرسترویکا را آغاز کرده بود خیلی شبیه است.
صحبت مفصل با سیروجین اسلام را میتوانید در سامانه www.azadi.org و آزادی ویدیو یوتیوب پیدا کنید. در حالی که شوکت میرزیویف تازه سر قدرت آمده و سیاست نرم را به راه میماند، المازبک اوتامبویف رئیس جمهور قرغیزستان آخرین نشست مطبوعاتیش را در کرسی پرزیدنتی برگزار کرد. بر پایه قانون های قرغیزستان پرزیدنت برای یک دوره 6 ساله انتخاب می شود و بناهن المازبک اوتامبویف حق ندارد نامزدی خود را در انتخاباتی که تیرماه امسال برگزار می شود پیشبری کند. تفصیلات این نشست و نظر اوتامبویف را به دوره حکمرانیش در گزارش نوبتی می بینیم.
المازبک اوتامبویف روز چهارشنبه آخرین نشست مطبوعاتیش را در کرسی پرزیدنتی برگزار کرد. المازبک اوتامبویف خواست که ملاقات با خبرنگاران در محیطی غیر رسمی صورت بگیرد. او در آخرین نشست مطبوعاتی خود به حیث پرزیدنت قرغیزستان بدون گالسوک حاضر شد. صلاحیت او به عنوان رئیس جمهور ماه دکبر سال جاری به اتمام می رسد.
این 6 سال خیلی طولانی و گاه ها به آخر بود. انسان همین گونه ساخته شده است که به زودی همه مشکلات را فراموش کرده به زندگی ادامه می دهد.
اوتنبویوی 60 ساله گفت که به هنگامی رهبری کشور سلامتیش را از دست داد، ولی در مجموع از نتیجه فعالیتش راضی است.
آنهایی که در کنارم هستند همیشه لطف میکنند و تنها حرفای خوب میگویند، اما نظرسنجی ها مثلا آمار گلب هم نشان میدهد که 82 یا 84 درصد اهالی از من پشتیبانی میکند، یعنی میتوان گفت که کارم بد نبود.
انتخابات پرزیدنتی در قرقیزستان روز 15 اکتبر اعلان شده است. طبق طلبات سرقانون، اوتنبویف برای دور دوم حق پیشبری نامزدیش را ندارد. مرس سریف، سیاستشناس قرقیز، برد اوتنبویف را در آن میبیند که مهلت خود را با ثبات و بدون بی‌سر و سامانی های سیاسی پایین میبرد.
مبارزه اعلان شده بر ضد فساد چندان نتیجه نداد و عموماً تا به حال فساد از عامل‌های اساسی باقی می‌ماند که برای رشد کشور مانع ایجاد می‌کند.
با قبل این سیاستمدار در دوران اوتنبویف قرقیزستان به کشوری آزاد و دموکراتیک در آسیای مرکزی تبدیل یافت. سریف باوری دارد که تیم پرزیدنت فعلی حتما آدمان خود را سر قدرت می‌آورد.
حالا کسی نمی‌تواند پیشگویی کند کی پرزیدنت می شود، ولی من به چون و چرا می توانم بگویم آن نفر پرزیدنت می شود که با اوتنبویف وابستگی دارد.
اوتنبویف سال 2011 بعد انقلاب اپریلی انتخاب شده، حکومت موقت تحت رهبری روزا اوتنبایوا را عوض نمود. از نگاه ولری، ساکن 62 ساله بیشکک، زندگی در قرقیزستان به سوی مثبت تغییر کرد.
حال حاضر من یگان نفر جایگزین را نمی بینم.
قرقیزستان با جمعیت 6 میلیون نفره اکثرا مسلمان نشین در اوایل سالهای 2000 در حالت بحران عمیق سیاسی قرار گرفت. پرزیدنت های قبلی در سالهای 2005 و 2010 در پی انقلاب برکنار شده بودند. در زمان مستقلیت قرقیزستان، اوتنبویف از اولین رهبران کشور است که آرامانه از وظیفه می رود. هرچند برخی از سیاستشناسان حدس می زنند که او می تواند به کرسی سروزیری نشیند، زیرا صلاحیت رهبری حکومت در نتیجه اصلاح تیرماه سال گذشته به طور نظررس تقویت یافت.
برمیگردیم به تاجیکستان. یک نمایشنامه شاگردانی نورسی تئاتر مایاکوفسکی در تاجیکستان با سوهنگومه‌های زیاده برانگیخت. برخی از تماشابینان از آن انتقاد نمودند که نمایشنامه صحنه‌های جنجال برانگیز را پیشنهاد نورسان میکند که برای یک جامعه سنتی تاجیک قابل قبول نیست. اما هنرمندان تئاتر برعکس این تماشابینان را در برداشت نادرست صحنه عیب‌دار می‌سازند. سرانگیز نوروز شاه موضوع را تحلیل کرد.
هنرمندان تئاتر مایاکوفسکی میگویند برداشت برخی ها از نمایشنامه نخود که من نیستم درست نیست و هدف آنها هرگز ترغیب فحش و شهوت در بین نورسان و کودکان نبود. نمایشنامه مذکور از جانب هنرمندان نورسی استودیای نزد تئاتر مایاکوفسکی روی صحنه آمد و اخیراً محتوای آن از سوی برخی از تماشابینان در شبکه‌های اجتماعی مورد انتقاد شدید قرار گرفت. این گروه هم از هماغوش شدن دو هنرمند مکتب‌خوان در نمایشنامه و هم عشق یک نورس با زنی بزرگتر از خود ایراد نگیرند.
مردم ببینند و بگن که در کوچه با آدمی بیگانه ای که سرت را یک بار سیله کرد و ده سامان داد من دوگانه خالت میشم بیاروم، یعنی نباید باور کرد و نباید برمد. یعنی پند این است، نه آن است که 16 ساله رفت و با آن زنی 25 ساله ای که بومج است و اخلاقش بد است و هم خوابگی کرد، نه این است پند.
نمایشنامه نخود که من نیستم سرنوشت پسرک 16 ساله‌ای را حکایت میکند که همیشه از مادرش تحقیر میشنود و از او ناقص العقل نام میبرند. مناسبت ناسالم والدین سبب میشود که او پیوسته از خانه فرار میکند.
کورته نداشتن پسر بچه، یعنی اون زنی اوباش کورتهش رو میکشد و به قتل میرساند. یعنی کشیدن کورته به طور زبانی تئاتری رمزی اگر گوییم، زندگیش رو از تنش میگیرد و بچه رو میکشد.
فیروزه عبدولی قزی هنرمند جوان در نمایشنامه نخود که من نیستم نقش مادر پسرک را اجرا کرده است.
به من یگان نفر نه از طرف مادر نه از طرف خواهر نه از طرف آدم بیگانه گفتم که مهمان آمدگی بود، یگان سخنی درباره فحش یا این معنا نبود. به من گلها تبریک کردن، به من گفتن که ما به شما باوری داریم.
نمایشنامه نخود که من استم برای ششمین جشنواره بین المللی تئاتر جوانان نگاهی نو از سوی هنرمندی جوان تئاتر مایاکوفسکی تیرزا زاوربک و با صحنه گذاشته شد و به گفته هنرمندان تئاتر تنها یک بار در روز جشنواره پیشنهادی تماشابینان گردید. اما صاحبیاری طالب خبرنگاری تاجیک و یکی از فعالان فیسبوک عکس‌های از نمایشنامه را در شبکه‌های اجتماعی گذاشته در مطلب از مسئولین تئاتر انتقاد کرده است. میگوید صحنه‌های شهوت برانگیز را به کودکان نمایش دادند.
دو کودک پسرک و دخترک که آنها مکتب خوان هستند هماغوش هم میشوند و دخترک لباس های پسرک را از تنش بدر میکند و او را محض میکشد و من دیدم که یک کودک که این صحنه را تماشا میکرد چشمانش را داشت.
برخی از هنرمندان تاجیک هم از صحنه های بازی نمایشنامه این خود که من استم تنقید کرده اند. اما عبدالمومن شریفوف هنرمند تئاتر جوانان که اسپکتکل را در جشنواره نگاهی نو تماشا کرده است از چنین برخورد با کار شاگردانه و تجربوی چند جوانی که از درد خود گفتند ناراحتی میکند.
من هیچ حس نکنم. ها خب درباره نمونه که تربیه خوب نمیکنند چقدر فریب میکنند و کلام زن فریب میکنند. خب این چیزی واقعی است. همه این چیز از نمایش تجربوی دانشجو در سطح دانشجویی بود. حتی دانشجوی سالای اول و دوم دانشجویی.
هنرمندان تاجیک میگویند تئاتر باید واقعیت های زندگی را تصویر کند، نه اونچه از سراغ غربری سنزوره سنتی میگذرد.
و وزارت کارهای داخلی تاجیکستان 13 میلیسایی را که با دلیل فربهی از مقامشان سبک دوش کرده بود دوباره به کار قبول کرد. این کارمندان میلیسا تنها بعد از آن که وزن خود را کم کردند به جای کاری قبلیشان استخدام شدند. سه ماه پیش وزن آنها از معیار مقرر شده تا 17 کیلو بیشتر بوده است. وزارت کارهای داخلی میگوید که میلیسای فربه امکانی فعالانه اشتراک کردن در عملیات را ندارد. به این دلیل چند قبل بیش از 100 کارمند این نهاد برای به معیار مطابق کردن وزن خود هشدار گرفته 20 نفری آنها از کار آزاد گردیدند. این خبری آخرین در برنامه امروز بود. خبر گزارش های بیشتر در سامانه آزادی نقطه تیجه صفحه ویژه ما در شبکه اجتماعی و آزادی ویدیو یوتیوب قابل دریافت است. تشکر که ما را همراهی میکنید. برای کار و خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او
اجازه ندادن
اونا. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومر سی عطا تقدیم میکنم. اعضای پلت نمایندگان کنگره آمریکا لایحه قانون درباره تحریم های ضد روسیه، ایران و کره شمالی را تصویب کردند. لایحه روز 24 ایول با 419 رأی جانبدار و 3 رأی مخالف قبول شد. این لایحه تحریم های را قانونی میکند که با قرار پرزیدنت آمریکا در پاسخ به عمل های روسیه در شرق اوکراین، اشغال قریم و دخالت در مرکه انتخاباتی ایالات متحده اعلام شدند. قانونگذاران امریکا با این قرار پرزیدنت را وظیفه دار میکنند تا علیه شهروندان روسیه که با دستور کرملین حمله های هکری انجام دادند و ساختار دموکراتی ایالات متحده را خلل دار کردند تحریم اعلان نماید. چون این تحریم ها به ایران نیز دخل میگیرد، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از آن انتقاد کرد و روز 26 ایول گفت:
اگر دشمن بخشی از عهد رو زیر پا گذاشت، ما هم بخشی رو زیر پا میگذاریم. اگر همه عهد زیر پا گذاشتن، ما همه عهد زیر پا میگذاریم.
هم جمهوری خواهان و هم دموکرات ها از این قرار اعضای پلته نمایندگان در مورد جاری کردن تحریم های نو علیه روسیه و ایران و کره شمالی استقبال کردند. انتظار می رود شکل نهایی آن نیمه دوم ماه آوگوست برای امضا به پرزیدنت دونالد ترامپ پیشنهاد شود. وزارت دفاع افغانستان میگه در پی حمله طالبان به پایگاه نظامی واقع در ولایت جنوبی قندهار 26 سرباز کشته و 13 تن دیگر زخم برداشت. قبلا منابع رادیوی آزادی گفتند که این حمله کمش 30 نفر را کشته بر جای گذاشت. صبح 26 ایول در پی حمله طالبان به این پایگاه درگیری شدید با نیروهای حکومتی جریان گرفت. در این باره چند منبع که حق پخش این معلومات را ندارند به رادیوی آزادی خبر دادند. گروه طالبان با پخش یک اظهارات مسئولیت این حمله را بر دوش گرفت و گفت که 74 4 سرباز را کشته و 6 نفر را گرفتار گرفته است. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان محمد رادمنش میگوید مقامات نیروهای علاوه‌گرا به صحنه حمله فرستادند. حمله اخیر در پسمنظر افزایش خشونت‌ها در افغانستان به وقوع پیوست که به گفته سازمان ملل متحد از اول سال 1700 افراد ملکی را قربان کردند. مشاور ارشد دادگاه عدالت اتحاد اروپا گفت شکایتی که دو کشور عضو اتحاد مجارستان و اسلواکی علیه قبول اجباری پناهندگان به دادگاه بردند باید لغو شود. این دو کشور با پشتیبانی لهستان میگویند برنامه قبول مجبوری پناهندگان از سال 2015 غیر قانونی است و کواتاها باید از بین برده شوند. اما یویس بوت مشاور ارشد دادگاه عدالت اتحاد اروپا دلیل های اسلواکی و مجارستان را رد کرد. حکم دادگاه در این رابطه آخر سال روان صادر خواهد شد. لهستان و مجارستان از روی برنامه اتحاد اروپا حتی یک پناهنده را هم قبول نکردند. اسلواکی و چخیا نیز با دلایل امنیتی و بعد حمله های تروریستی سالهای اخیر در کشورهای عضو اتحاد اروپا حرکت از خود نشان نمی‌دهند. بخش عمده پناهجویان از سوریه جنگ زده و افغانستان و عراق به اتحاد اروپا آمدند. مسئولین وزارت عدلیه تاجیکستان گفتند که کمیته امدادی خمینی یک نهاد خیریه ایران تا 5 سال آینده حق فعالیت در حدود کشور را ندارد. حکیم میرسیدزاد معاون اولی وزیر عدلیه روز 26 ایول در یک نشست خبری در دوشنبه گفت در این مورد حکم دادگاه های تاجیکستان صادر شده است. اما او بعد از نشست خبری در پاسخ به سوال رادیوی آزادی گفت اگر این نهاد خیریه ایران نام و هیئت و آیین‌نامه خود را تغییر داده به وزارت عدلیه مراجعه کند مسئله ثبت نام دوباره اش بررسی خواهد شد. مقامات تاجیک تابستان سال گذشته گفتند که فعالیت کمیته امدادی امام خمینی بنابر رعایت نکردن قانونهای تاجیکستان قطع شده است. و کمیسیون مرکزی انتخابات در قرقیزستان از یک شهروند بازنشسته عریضه اشتراک در انتخابات ریاست جمهور را دریافت کرد که با وارد شدنش به سبقت شمار داوطلبان را به 38 نفر رساند. حدوداً 6 داوطلب را حزب‌های سیاسی پیشبری کردند. رهبر جناح پارلمانی حزب آتامکان عمرбек تکیبویف به گروه 10 نامزد خودگردان شامل است. تکیبویف از رقیبان اصلی پرزیدنت فعلی الماسبیک آتامبویف نام بر می‌شد ولی حالا با اتهام فسادکاری در بازداشت به سر می‌برد. انتخابات ریاست جمهور در قرقیزستان به تاریخ 15 اکتبر امسال برنامه ریزی شده است و عریضه داوطلبان تا 1 آگوست قبول کرده می شود.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
یک مسئول وزارت خارجه روسیه هشدار داده است اگر حکومت افغانستان و نظامیان خارجی مستقر در این کشور در مبارزه با داعش به تفاوت باشند روسیه علیه این گروه از نیروی نظامی استفاده خواهد کرد. در همین حال رسانه‌های آمریکا و اروپا با پخش نوار ویدئویی و عکس‌ها روسیه را در کمک تسلیحاتی به جنبش طالبان در افغانستان متهم کردند، اما وزارت خارجه روسیه این خبرها را رد کرده است. در این زمینه من مردان محمد گزارش می‌دهم. اخیراً زمیر کوبولوف سردار دپارتمنت دوم آسیا در وزارت خارجه روسیه و نماینده ویژه پرزیدنت این کشور در افغانستان گفته است افزایش افراد گروه دولت اسلامی و تلاش‌ها برای ساختن پایگاه در افغانستان و پیدا کردن نفوذ در آسیای مرکزی برای مسکو نگران کننده است و تاکید کرده است در صورت تهدید این گروه‌ها به امنیت کشورهای آسیای مرکزی ممکن است روسیه علیه آنها از نیروی نظامی استفاده کند. زمیر کوبولوف روز 26 ایول در پاسخ کتبی به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد این قضیه گفت موضوع استفاده نیروی نظامی علیه جنگیان داعش در افغانستان مطرح نیست. تنها در صورت ورود این گروه تروریستی به حدود کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی از نیروی نظامی استفاده خواهد شد. در مورد کارگری از کدام نوع نیروها نظامیان تصمیم خواهند گرفت. در همین حال شبکه تلویزیونی آمریکایی CNN روز 24 ایول روسیه را در کمک تسلیحاتی به طالبان متهم کرده و در سایت خود نوارهای ویدئویی و عکس‌های جنگیان جنبش طالبان را جای داده بود که در دست سلاح‌های روسی افتومات کلاشنیکوف، تفنگ‌های مرگنی و پلمیوت‌های سنگین بدون نشانه‌های رسمی را داشتند. در ظرف دو سال اخیر رقابت های کشورهای ابرقدرت در افغانستان بیشتر شده است. مقامات روسیه سال گذشته اعتراف کردند که به خاطر مبارزه مشترک علیه گروه تروریستی دولت اسلامی در افغانستان با نمایندگان جنبش طالبان مذاکرات انجام داده اند. از ماه اپریل سال جاری بدین سو موضوع کمک های تسلیحاتی روسیه به جنبش طالبان از جانب مقامات بلندپایه نظامی آمریکا و رسانه های این کشور مطرح شده و روسیه این گونه خبرها را رد می کند. طبق گزارش‌های رسیده از افغانستان، در مناطق شمال این کشور که با تاجیکستان هم مرز است، گروه‌های مسلح مختلف از جنبش طالبان تا دیش تجمع کرده و برخی از منطقه‌ها در ولایت‌های کندوز، تخار و بدخشان به تصرف طالبان درآمده است. با اعتقاد الهام نظریف، کارشناس مسائل منطقوی، این گروه‌های بزرگ نبوده عادتاً 30-40 نفر عضو دارند و آنها نمی‌توانند به منطقه‌های مرزی تاجیکستان تهدید کنند.
خطر جدی از اوزان همون رقابت های بر قدرت ها هست که میتوند جنگ هست بحثی کنند. خطر اساسی این همین هست بفیدن به هم برای افغانستان هم برای تاجیکستان.
دکتر قاسمشاه اسکندروف، کارشناس مسائل افغانستان، میگوید از تسلط حکومت مرکزی در قرار ماندنی برخی از مناطق شمال افغانستان باعث شده است که گروه طالبان، دولت اسلامی و گروه فرقه های مختلف مسلح در اینجا مستقر شوند. این وضعیت روسیه و کشورهای آسیای مرکزی را نگران ساخته است. با گفته وی، به خصوص تاجیکستان که با افغانستان مرزی طولانی دارد، در برابر این گونه تهدید آسیب پذیر است. وی گفت:
به نظر من نه که با کمک طالبان با داعش مبارزه کنند. مسئله مهم این است که آیا طالب و داعش چقدر از دیگر فرق میکنند. آیا که ببینیم تمام عملهای تروریستی تقریبا تمام عملهای تروریستی در افغانستان میشه به دست طالبان انجام میشن. ولی البته روسیه بعد از انتخاب میکنند بر ضد بدترین میخواهند که استفاده کنند.
نهادهای نظامی و مرزبانی تاجیکستان میگویند در سالهای اخیر وضعیت در مناطق شمالی افغانستان شدیداً ناآرام و تهدیدهای احتمالی به امنیت تاجیکستان از آن سوی آمو بیشتر شده است. فریدون محمد علیزاده، سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان، به رادیو آزادی گفت: به این دلیل نیروهای نظامی کشور در حالت آماده‌باشی دائمی قرار دارند.
در صورت تهدید خطر، در صورت هجوم ناگهانی هم آماده هستیم که بر ضد همه گونه نیرویی که باشد ایستادگی کنیم. برای همین هر روزه وضعیت زیر نظارت است. ما به هر صورت با فدراسیون روسیه همکاری مشترک داریم. نیروهایی که در اینجا عمل میکنند همکاری داریم در دایره سازمانهای گوناگون.
پس از خروج بخش اعظم نیروهای ناتو از افغانستان، جنبش طالبان در کشور فعال شده، منطقه های زیاده را با شمول منطقه های هممرز با تاجیکستان را به تصرف خود درآورده است. جنبش اسلامی طالبان در سال 1994 در منطقه پشتونشین افغانستان ظهور کرده و در مدت چند سال کابل و حدود 90% قلمرو افغانستان را تصرف کرد. در تیر ماه سال 2001 در پی عملیات ائتلاف بین‌الملل علیه تروریسم در افغانستان برابر آمریکا، طالبان از قدرت برکنار شدند. شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال 2003 طالبان را به فهرست گروه تروریست شامل کرد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
یکی از چهره های شناخته شده تلویزیون جمهوری اسلامی ایران در پی نشی عکس‌های بی حجاب در یک پارک در شویسریا بر ریاکاری متهم شد. چون چرای این موضوع را من محمد وفا ریزازاده گزارش می دهم. آزاده، نامداری مجری تلویزیون جمهوری اسلامی ایران، همیشه از چادری به عنوان حجاب مناسب برای زنان دفاع کرده بود و در مصاحبه که 4 سال پیش به روزنامه وطن امروز از رسانه های نزدیک به مقامات ایران انجام داده بود، گفت که خدا را شکر می کند چادر پوش است. همین امر سبب انتقاد شدید کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی شد که حضور بدون حجاب خانم نامداری در یک مهمانی خارج از کشور را مخالف با گفته‌های او و نشانه درویگی و ریاکاری خواندند. وی در قسمتی از مصاحبه خود گفته بود: اصلا نمی‌شود آدم اعتقاد نداشته باشد و چادرپوش هم بشود. وی در بخش دیگر از این مصاحبه از چادری همچون حجاب مناسب در محیط مردانه یاد کرده و گفته بود که آن برای زن احترام می آورد. این قسمت مصاحبه خانم نامداری را کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی همراه با عکس بی حجاب وی در مهمانی خارج از ایران بارها نشر کردند و حتی این موضوع یکی از مسئله‌های پربحث در این رسانه‌ها در 2 روز گذشته بود. یک کاربری توییتر با نام مرد بی اساس نوشته است: این که چادری باشی یا نباشی، یا حتی گاهی باشی و گاهی نباشی، به خودت وابسته است، ولی اینکه گوش مردم چیزی بخوانی و خودت طور دیگر عمل کنی حقارت است. کاربر دیگری با نام یوسف هم نوشت: موضوع اصلا حجاب یا عدم حجاب خانم آزادان نامداری نیست، بلکه ریاکاری ایشان است. حجابشان به خودشان مربوط است، اما ریاکاریشان نه. اما از سوی دیگر برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی با انتقاد از نشر عکس‌ها خواستاری رعایت حریم خصوصی افراد شدند. برخی از کاربران نیز به این بهانه سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در زمینه حجاب اجباری را مورد انتقاد قرار دادند. از جمله یک روحانی با نام نجفی تهرانی در صفحه تویتری خود نوشته است: مشکل فقط از آزادان نامداری و افرادی مانند او نیست، مشکل از تفکر، فرهنگ و نظامی است که افراد جامعه خود را مجبور میکنند به هر سبب دوگانه رفتار کنند. در این حال خود آزادان نامداری در واکنش به این نوشته ها انتشار عکس هایش را همچنین تجسس در خصوصی ترین بخش های زندگی خود دانسته و گفته است که در این مهمانی تنها نزدیکان و محارمی وی حضور داشتند. سمیرا قرهی تحلیلگری رادیوی فردا در صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی در رابطه با این عملکرد خانم آزادان نامداری و واکنش های کاربران ایرانی شبکه های اجتماعی به این موضوع گفت:
عکسایی که منتشر شده از آزاده نامداری توی شبکه‌های اجتماعی در ایران خیلی واکنش به همراه داشته. مردم خیلی دارن به اون واکنش نشون میدن و هنوز ادامه داره. زندگی شخصی این آدم الان براشون اهمیت پیدا کرده، چرا که این خانم در داخل ایران یک جوری به هر حال یک جوری عامل سرکوب و حجاب اجباری هستش. برخی هم به هر حال واکنشای دارن از این نظر که این حریم خصوصی این فرد هست و نباید کسی دخالت بکنه، انتشار این عکس‌ها غلط هست، غیر اخلاقی هست، زندگی شخصیشه و به ما ارتباطی نداره. و گروه مقابل هم میگن که نه، از اون جایی که یک شخصیت محبوبی هست در ایران که با چادر شناخته میشه، به چادری بودنش داره افتخار میکنه، در نتیجه اگر کاری انجام بده، اقدامی انجام بده که دقیقاً روبروی اون اقدام قبلیش باشه، پس مردم باید بدونن و این منفعت عمومی هست و حریم خصوصی نیست.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران در سال 1979 پوشیدن حجاب برای زنان حتمی شد، اما از همان وقت این امر با مقاومت قسمی از زنان روبرو شد که به حجاب اعتقاد ندارند. حکومت ایران سالانه نیرو و مبلغ‌های هنگفته را برای مقابله با زنان می‌کند که به باور آنها به حجاب یا بد حجاب هستند.
از پراگا تا دوشنبه،
از مسکو و واشنگتن،
از آلماتی و بیشکک،
با ما بروید.
آدرس ایمیل ما
تنها برای شما
oyandasoz@rfirl.org. با ما در تماس باشید، همراه باشید.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.